با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 14 بخشی از ماه ژانویه و روزهای دوشنبه تأخیری 4-5 دقیقه چون اونجا فکر کنم اخبار ضبط میشه مکرر هم خدمت شما عرض کردم، خدمتتون هستیم. اجازه بدید که یک غزل از استاد سخن سعدی. ما با سعدی زندگی میکنیم، یعنی از بام تا شام بر زبان ماست. بسیاری از ما هم نمیدانیم این سخن از سعدی است. در واقع یعنی در واقع رب النوع زبان پارسی سعدی شیرازی. بله، هیچ خبری هم از سعدی بزرگ در کتاب‌های دبستانی دبیرستانی هم نیست، مگر مدحی چیزی. من مطمئنم این ابیات ممکنه باشه. یا رب خون پاک شهیدان کربلا یا سعدی می‌گوید در این توصیفی که دارم قصیده می‌کنه، شاید این مثل اونجا باشه. خلاصه برنده دوست می‌دارم من این نالیدن جانسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. شب همه شب انتظار صبح روی می‌رود، کن سباحت نیست این صبح جهان افروز را. و اگر من باز بینم چهر مهرافزای او، ما توجه نکردیم به پارسیگویی سعدی. وهگر من باز بینم چهره مهرافزای او، یک سر پارسی، تا قیامت شکر گویم طاهر پیروز را. و من از سنگ ملامت رو بر پیچم زنم. من نمیخواستم این بکر بکنم، چون در دیوان سعدی گاهی اوقات زن رو به عنوان ضعیف میاره و این در حافظ ما چنین چیزی پیدا نمی کنیم. گاهی سعدی اشارتی دارست متاسفانه. جان سپر کردن مردان ناوک دلدوز را، اونجا که میاد در مقابل مرد میاره، یعنی مرد رو نشانه قدرت و توانایی میبیند و زن رو در واقع ظرافت. این است که اینجا هم همین اشاره کرده است. من وقتی به غزل نگاه کردم گفتم این بیت نمیخونه، ولی اومدی. به هر صورت کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند، این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را. عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است، کن نباشد زاهدان مال و جان اندوز را. مال و جاه اندوز را، ببینید چه اشاره نیرومندی است به آخوند و جماعت زاهد. میگوید عاشقان دین دنیا باز را خاصیتی است، کن نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را. طمع اینا برای مال و جا مثل که همیشه بوده. بله، دیگری را در کمند آور که ما خود بنده ایم، ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را. سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شما امروز را. خیلی خیامی شد این بیت پایانی سعدی، در واقع بیت تخلص. خدمتتون عرض کنم که اون چه میگوید ما داریم همین لحظاتی است که داریم. زندگی همین است که الان هست، در این ثانیه، در این دقیقه. چون اون چه گذشته که در عدم است، آینده هم در عدم است، ما بی اطلاعیم. بنابراین زندگی همین است. دم رو باید دریافت. خب خدمت شما عرض میکنم که یکی از عجایب خیلی 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 غریب این بوده است که وقتی که بیدار شد با پوتین جناب آقای ترامپ و این دفاعیه هایی که از روسیه کرد و در طول مدتی که مشغول بودن به کمپین ریاست جمهوری، یک عشقبازی با پوتین دارد ایشون، یعنی خیلی محترم در مقابلش خاضع و خاشع. اینها FBI به شک افتاده که نکنه ایشون مأمور روسیه است، نماینده روسها در آمریکاست و برای اونها کار میکنه. همچین چیزی در تاریخ آمریکا بی سابقه بود، که حالا معلوم هم نیست که واقعا به کجا رسیده از کار. و عرض کنم که این آقای مالر که بازرس مخصوص هست، چه چیزهایی از آقای منفورد و آقای جنرال فلین و دیگران به دست آورده در ارتباط با رابطه کمپین و تشکیلات آقای ترامپ با روسها، چون روسها دشمنان سوگند خورده و عقیدتی این مملکت هستند. بخش مهمی از سرمایه های آمریکا بعد از 1945 که جنگ تمام شد خرج رویارویی با روسیه شده. حالا بعضی هم بر این هستن که بیرون آمدنش از سوریه هم شاید خواست پوتین بوده است. بله، مستر پوتین یه مردک KGB که به زور قلدری آمده خودش نشانده به قدرت و نه تنها با دموکراسی و آزادی در روسیه مخالف است که در جهان و بیشتر هم میگن بیشتر از 100 کانال تلویزیونی هست در دنیا که علیه دموکراسی دارن و آزادی دارن فعالیت میکنن. این خیلی خیلی عجیب هست، خیلی غریب هست. در آمریکا ترازوها هست، یک کفه ترازو علیه دیگر، بالانس باید برقرار بشه، یکی مواظب به دیگری هست. این دو حزبی که هستن کوچکترین کاری اون یکی حزب بکند اینا تو بوق میکنن. یعنی آقای کلینتون رو برای یک امری که خیلی مهم هم نبود چیز کردن و ایمپیچ کردن و محاکمه کردن و اینا، اما پاپولاریتیش بالا رفت به خاطر اینکه اینا به قول اینجایی ها اوور ریاکت کرده بودن، یعنی بیشتر از چیزی که لایق مطلب بود جوش و خروش کرده بودن و فرسی ها کرده بودن و اینا. بنده گمان میکنم تا 99% که این لوور هاوس که در واقع مجلس نمایندگان هست حق این پیچ با این هاست، ایشون رو این پیچ خواهند کرد. حالا به کجا برسد معلوم نیست، اما خود این همین این پیچ کردن هم کلی بیاورویست. به رئیس جمهور بشینی اونجا از سال جواب کنی، محاکمه کنی و در واقع تفهیم اتهام بش بکنی و اینها، اینها از خواص دموکراسی است. این نوع نفری که این مملکت رو طراحی کردن حقیقتا اینها بزرگترین الیت سیاسی تاریخ بودن، هرگز مثل اینا دیده نشد، هرگز جمعی مثل این 8-9 نفر در دنیا گرده هم نشده است. و این سوء ظن نسبت به در واقع حریف سبب این شده است که جامعه قانونبند باقی بماند و از راه دموکراسی خارج نشود. بنابراین این مملکت از آمدن یک پرزیدنت در واقع کم عرضه تکان نمیخورد، چون داستان رأی هست اینجا، رأی در صندوق ها با صبر و سکون بدون خشونت. انقلابی که هر 4 سال یک بار اتفاق میفتد در کمال در واقع مدنیت هست، رأی دادن. ما ایرانی هم سرگشته این رأی دادن قربتون برم، 130-140 سال از کشته می دهیم و شکنجه می شویم و عرض می کنم که بدبختی می کشیم، همش گوش به فرمان یک دیکتاتور بیعقل هستیم. این رأی را از ما گرفتن، حق رأی نداریم. ما رو آخون مثل آدم های صفیح می بینه، این ولی فقیه یعنی جامعه صفیح هستن، عقلشون به کارشون نمیرسد. این که جانشین اون مهدی موعود و مرغ پخته خندش میگیره از این تئوری که یک بابایی رفته به ته چاه از ترس خلفای عباسی فرار کرده در سامره، نمیدونم در کدوم جهنم دره، فرار کرده زیر چاه و تو این چاه هست و نمایندگان دارد. خیلی جالبه نه؟ تا کنون 4-5 مهدی ظهور کرده، میدونید که یکی هم در شمال آفریقا ظهور کرد و جاهای دیگه که ما خودمونیم، همونیم که اون تشایه میگه. و چون مردم ایران سفیه هستن، در واقع آخوند خودش سفیهه، سفیه هستن، قیم لازم دارن. این آقا قیمه، قیم صفحه هاست، تا اینکه اون از ته چاه ظهور کنه. معنیش اینه که اگه هنوز بدانید آگاه باشید، دیکتاتوری آخوندی خواهد بود تا پایان زمان. تا پایان زمان یعنی نمیدونم تا زمانی که کره زمین هست، بود وقتی کره زمین که میگن میره و در شکم خورشید و همه چیز بخار میشود، حکومت مال سید علی و عقاب. این ننگ رو هیچ ملتی به خصوص در عصر جدید تحمل نکرده. بسیار غریب و عجیب است که ما مردم ایران متحمل این چنین ننگی شده ایم و دلیلش هم عدم اتفاق و عدم اتحاد و بیخیالی نسبت به سرنوشت ملت و آینده کشور است. باید خجالت بکشن این سپاه پاسداران، باید خجالت بکشن کسانی که در پناه این دیکتاتوری دارن هموار ملت رو میجزن و میخورن. چگونه در آینه نگاه میکنن، چگونه در صورت زن و بچه شون نگاه میکنن این دزدان و خائنین به وطن و خائنین به آزادی و کرامت انسان. خیلی آدم عجیبی میخواد واقعا که درجه در واقع صفات جناییش باید خیلی خیلی بالا باشه تا بتواند به ملت خیانت بکنه یا دزدی بکنه. میداند که هر شب در ایران در واقع گرسنگان از فرط گرسنگی شکم درد ممکنه خوابشون نبره، هستن آدمانی و اینا شکمها رو پرده کردن و فرمانده نیروهاشون جدید که پیروزا دادید. اونقدر این مرد چاق شده و خورده که تا زمانی میدن شلوارش رو کمربندش رو که مملکت گرفتن جنگ تمام شده. جنرال ما رو ببین. باری این یک داستان غریبیست برای ما و چاره ای نیست هموطن، چاره ای نیست جز آزادی و دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم، اختیار مردم، تصمیم ملت. هیچ چاره نیست. همه دیکتاتورها مضر. دیکتاتوری چیز فاسدی است. شما عیسی مسیح رو بیاورید بذارید جای دیکتاتور، قدرت پیش بری ببینید عیسی چی ازش در میاد. این که حالا همش در واقع بعد حلیم و سلیم و انسان دوست و روحانی است، در تخت قدرت یک نیرونی ممکن است عیسی در بیاد، در این چکی نیست. همین آقای خمینی مگسا رو میگیره، کجا میره آقای خمینی؟ این گناه داره، این حیوانه، بالاخره حجام داره، اینجا ما میخوام چیز نشه، نیرونی میناخی بیرون. بعد این بذاره بقید دست صداش که میگه نابود کنی دشمنان اسلام را. قدرت دیگه نه؟ در هر موضوعی بایستی که اعتماد کرد به انسان جز موضوع قدرت. جز موضوع قدرت. برابر اینجا جایی این کارا نیست. این سرزمین زیر سایه قانون به اینجا رسیده. چشم همه دنیا به این مملکت. مملکت شماره یک جهان. کشورهای دیگر هم هستند به همین درجه از وسعت، بلکه بزرگتر. خود روسیه یک زمانی 22 میلیون کیلومتر مربع وسعتش بود، حالا که همه جدا شدن حدود 17 میلیون کیلومتر مربع. چین همینجور، کانادا، استرالیا، ولی هیچ کدوم از اینا به اینجا نرسید. این مملکت زیر سایه قانون و دموکراسی و رأی ملت، این باید شعار ما باشد. و جز اتفاق و اتحاد و نادید انگاشتن منافع فردی و شخصی، ما مردمانی بودیم بر روی هم بی اندازه به منافع فردیمون خیلی خیلی تکیه کردیم و خیلی خیلی دوست می‌داریم این منافع فردی و شخصی رو. حالا همسایه به درخت، خیلی این در فرهنگ ما رایج بوده هست. کشتم پسر فلانی رو به درخت، بچه ما رو نکشم. اما بودن معدود آدم هایی که همواره در راه آزادی در زندان های دیکتاتورها شکنجه شدن. این همه زندان، ببینید چه تعداد زندان در ایران هست. این برای کنترل جامعه و کشتن آزادی خواهان و معترضین و شکنجه کردن اونها، سیستم های اطلاعاتی که در ایران ساخته میشه در مقابل سیستم های اطلاعاتی مثل روسا یا آمریکا یا صفر. اینها تشکیلی نمی شود که برای حفاظت مملکت نیست، اینا برای کنترل جمعیته. یه لاتی میخواد که بتونه ناخون بکشه، چوب بزنه، گردن بشکنه. به خصوص امروز که حکومت اراذل است، حکومت اوباش هست و حکومت جهال. اگر فرزانه شما میشناسید به ما هم معرفی کنید، ما نگاه ببینیم چگونه آدم است. اساسا تضاد داره با فرزانگی، در بر فرزانگی. در مدینه هم که دولت اسلامی تشکیل شد، شمشیرکش میخواست آدم فرزانه به دردش نمیخورد. اگر هم یه فرزانه ای بود یا شاعری بود یه بیتی میگفت، میفرستن نصف شب شکمش پاره میکرد. ببخشید. باری هنوز این آقای مالر پرونده آقای ترامپ رو تکمیل نکرده و روی 6 ماه هم اکستنشن گرفته از فدرال کورت و ما نمیدانیم که آینده این ریاست جمهوری و این داستان ها و این حرف ها و چیزهایی که گفته شده است و گفته می شود. و واقعا دریب عجیب هست این تضاد ها. 3 جور سخن رفت در باب همین سوریه. ایشون توییت کرد ما میایم بیرون. بعد اون جنرال بزرگوار که بود آقای ماتیس استعفا کرد و رفت. بعد بولتون فرستادن اونجا. بولتون رفت خیلی وضع خرابه بود. رفت با نتانیاهو صحبت کرد. نه اینجوری هم نیست که پرزیدنت گفته. وزیر امور خارجه گفت نه خیر آقا ما نمیام بیرون. فرداش دوباره اومد گفت غلط کردن اینا. یالا بیام بیرون. همین الان که صحبت میکنیم نیروهای آمریکایی میان بیرون، دارن میان بیرون و چندین هزار کرد رو که اینها آوردن در میدان و در واقع گفتن ما دوست شما هستیم و کنار هم هستیم و تا داعش رو از میان نبریم کنیم، رها کردن به امیدی که اردوغان در حقشون رحم کنه. فقط یه حرف پوچی زده آقا، ما به ترکا گفتیم اگر شما به کردها حمله کنید ما فلاح بیسار میکنیم شما رو کنیم، در حالی که اینطور نیست. بنده در این بیرون آمدن شخصا دست پوتین رو میبینم. پوتین تحمل آمریکایی رو در منطقه نداره و حالا که دوست عزیزش و رفیقش که در تاریخ آمریکا ما ندیدیم که پرزیدنت آمریکا با دیکتاتور روسیه پالوده بخوره، و هری ترومن که خیلی خیلی علاقه من بود به استالین به خاطر که اینها با هم رفیق بودن در جنگ تر بودن، هر موقع میخواد اسم استالین رو بیاره یک سنابه چی هم میگو. وقتی میخواست بگی من استالین رو دوست دارم میگو نمیدونید من از این پدر سخته فلان فلان شده چقدر خوشم میاد، که دشمنیش هم نشون بده. You don't know how much I like that son of a bitch. به قول خودش. و حالا اینجوری شده اوضاع. اما دموکراسی پشت پناه این مملکت هست، خیانت اینجا بسیار بسیار هست. خیانت میتوانی بکنی ولی زندانش هم باید بری. این هم داستان امریکا. به دوستی هم زنگ زده بودن، آقا این رپابلیکن ها خیلی اقتصاد چی فلان. دوست عزیز من میدونه که ورشکستگی آمریکا بیشتر همین زمان رپابلیکن ها بوده. حالا بگذاریم از این مطلب. امروز میخوام خدمت شما در باب ناسیونالیسم صحبت کنم. مطلبی که عرض کردم در باب رپابلیکن ها، مردم آمریکا اصلا اشتباه نشه، آدم های شریف و بزرگ در بین رپابلیکن بودن. لینکلن به عنوان مثال یک رپابلیکن بوده. مقصود رپابلیکن های افراطی دست راستی است که واقعا اینا نه به محیط زیست اینا اعتقاد دارن، نه به ورود خارجی ها اعتقاد دارن. چون وقتی شما کار رو به رادیکالیسم میرسانی اینطور وضعیتی میشه. دیوار گذاشتن در بین آمریکا و مکزیک یک عمل متعصبانه نژاد پرستانه است. و پسر ترامپ گفته است که شما تو باغ وحش که میرید حس سیفتی میکنید چون دیوار هست دور حیوانات شما ببینید، وگرنه آدم ها بسیار بزرگ چه رای دهندگان چه ثروتمندان نیک نفس کسانی کمک در بین رپابلیکن ها بسیار هست، در بین دموکرات ها بسیار هست. اما دموکرات ها هم وقتی که رادیکالیزه میشن میرن به طرف چپ، به جاهایی میرسن که در واقع جاده خاکیه. اینه که خواهش میکنم این تصور غلط نفرمایید از حرفای ما. یک دوستی هم همین الان زنگ زدن، سپر جان با شما میگن زنگ زدن الان که آقا آقای سپر که چیز میکنه موسیقی پخش میکنه موسیقی های آخوندی، من نمیدونم رو شما چی پخش کردم، موسیقی آخوندی من نمیشناسم. در جواب این هموطن عرض میکنم اتفاقا سپر به موسیقی خیلی آشناس و بسیاری از کسانی که ایشون میشناسه من نمیشناسم واقعا. این است که اینم اعتراضی هموطن بود. شما موسیقی آخوندی. خب برگردیم سر اصل موضوع. اصل موضوع مطلبی که اعلام کردیم خدمتتون موضوع ناسیونالیست. امروز وقتی میگیم که فلانی ناسیونالیست است، آقا حرفش نزد، اصلا من در گوشم چی شد آقا؟ نه خیر، این فاشیسمه، یعنی منتهی میشه به فاشیسم. این کلیشه هم از کی به وجود آمد؟ از زمان هیتلر. حالا هیتلر گفت که به شطور گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. خب هیتلر یه آدم افراطی جنایتکار دیوانه‌ای بود، کسی که میگه آدم ها رو به خاطر دینشون میکشت میسوزان، اینا اعمال و رفتارش غیر عادی بود. اصلا در تاریخ همچین آدمی دیده نشده بود. که حالا صحبت از ناسیونالیست که میکنی، خب چرا نمیفرمایید گاندی یا ماندلا؟ اینا هم ناسیونالیست بودن دیگه. ناسیونالیست یعنی گراینده به ملت، گراینده به منافع ملی، گراینده و دوستدار ارزش‌های قومی. این که اشکالی نداره که. یک کسی به مملکتش مهر ببرزه بدون تعصب، بدون اینکه در واقع غیر خود رو پایین تر از خود بداند و اندیشه های نجات پرستانه نداشته باشد و فقط بخواهد مملکت رو به یک جایی برساند، من نمیدونم عیبش در کجاست. خود این ناسیونالیسم در واقع یک پدیده اروپایی است، یعنی واژه اروپایی است. گرچه ما سابقه ناسیونالیسم ایرانی بسیار قدیمه، بسیار قدیمه، ما در قریب 1100 سال پیش یک مردی برخاست از یک دهکده‌ای به نام پاز یا باژ در خراسان و یک شاهکار ادبی بر جای گذاشت که در دنیا بی‌نظیر هست. با چه نگاه انسانی به همه آدم ها و چه درک عالی از انسان و ایران. این ناسیونالیسم اروپایی کاملا جدیده. اروپا مرزبندی درستی نداشت، مرزا کم زیاد میشه، بستگی به این داشت که کدام امپراتوری زور بگه اینا رو جز خودش بکنه. حتی عثمانی ها هم افتاده بودن وسط. این کشورهای بالکان رو این عثمانی ها گرفته بودن، جز عثمانی شده، اتریش جز آلمان بود و همینطور چیز میشد تا ناپلئون بروز و ظهور کرد و شروع کرد به جنگ های ناپلئونی و در واقع فکر ناسیونالیسم یعنی گراییدن به ارزش های قومی. اینها از زمان ناپلئون بناپارت شروع شده و گسترش یافت در واقع در اروپا. نه جنگ های استقلال پیش آمد، یعنی فرض بکنم مثل لهستان و مجارستان و کشورهای رومانی و غیره و اینها بودن. آقا بسیاری از اینها اینا چیز عثمانی بودن، ساتراپنشین عثمانی بودن. این دولت عثمانی هم یک دولتی بود فقط زور، غیر از زور و آدم کشی این فضیلتی واقعا نداشت. درباره عثمانی خدمتی به مدنیت جهان نکرد این امپراتوری عثمانی. یه مش گردن کلوف بودن اینا، یه مش قوز بودن. قوزها خونخوارترین از کنه آسیای مرکزی ها بودن و بسیار مشهورند این قوزها به خشونت و خونخواری و جراری. اینا آمدن اونجا از این بیابونهای بیابالف آسیای مرکزی، اینا خودشون از طریق ایران و بعضی از شمال خزر رساندن به این منطقه و اول قرن 15 هم اینا پایتخت شرقی امپراتوری بزرگ روم رو گرفتن، بیزانتیوم حالا بهش میگوین که استانبول، اینا گرفتن و این چه برش آیگونده از اون امپراتوری عظیم روم، امپراتوری قانونی روم. اینها همین مسجد ایا صوفیه است که کلیسای بزرگ هست کنم که رومی ها بوده. چنین چیزی دیگه ساخته نشد به این درجه از عظمت و اینها در جهان اسلام به من نمیشناسه. باری اینا ماندن اونجا و بعد شروع کردن که ارتش نیرومانی درست کردن از عثمانلو و دو رشته دیگه، یعنی چری و اینها، بچه های مسیحی رو در واقع به عنوان باج می گرفتن. بچه تازه از مادر به دنیا آمده، عثمانی می مد، پاشا می مد، با نوکراش می بگیرین بچه در آغوش مادر جنا می ترین می بودن، یه جای بزرگ می کردن، پار شمشیر می کردن تا 25 سالگی. در 25 سالگی من جزء خود اینها نه پدر مادری داشتن نه کسی رو می شناختن، دلشون برای کسی بسوزه، خیلی جرار بودن. بعد هم همینا رو کشتن، در واقع یه جوری مثل پاستورای خودمون بودن. منطقه اینا خب پدر مادرشون میشناسن، این سراشو نمیگم. اما من وقتی صحبت از بسیجی میکنم همه بسیجی ها رو نمیگم، پاسدار که میگم همه پاسدار رو نمیگم، این رؤسایی میگم که با علی خامنه اینا باند، جز باند مافیای سیاست ایران هن امروز، اونا رو میگم. یک روزی هم ملت ایران سرانجام این دستگاه پاسداری رو به عنوان دستگاه مزاحم مثل ینیچری ها و قزلباش صفوی اینها رو اگر اعدامشون نکنند منحلشون حتما خواهند کرد، چون موجود مزاحم و فاسدی هستند. ایران نیازمند یک ارتش مدرن ریش تراشیده منضبط چیز هست، نیرومند و مدرن هست. اگه به دست ملت، حالا که عرض کنم که ریش همه جا رو گرفته. باری در اروپا این جنبش ها شد، استقلال طلبانه و بعد گرایش های ناسیونالیستی. در واقع این سخن مشهور از هگل هست که گفت حالا که دین از میان رفته و داستان پادشاهی ها هم از میان رفته، تنها ارزشی که میتواند سبب اتفاق و اتحاد چیز اروپاییان بشود همین جنبش ناسیونالیستی است. و کشورها بعد از این دوره، بعد از یعنی قرن 19 هم، بعد از دوران ناپلئون اینا که طی شد، مرزبندی های این کشورها معلوم شد. مثلا زمانی که بیسمارک صدر اعظم امپراتوری آلمان بود، این تفکر این بود که این اتریش هم جزء جرمن امپایر باشه یا ما قانع بشویم به لسر جرمنی، این جرمنی کوچکتر اینا. ولی بیسمارک طرفدار همین در واقع جدا شدن اتریش بود و آلمان مدرن از زمان بیسمارک که سردار بسیار بزرگی بود، یک مرد سیاستمدار کم نظیری بود، همون کسی است که ناپلئون سوم رو شکست داد و فرانسه رو گرفت و شخصیت عظیم و شأنی بوده این آقای بیسمارک، بنیانگذار آلمانی قبلا بهش پروس میگفتن، امپراتوری پروس. و بسیاری از جابجا شد، مرزها جابجا شد و گرد آمد و محور ارزش‌های قومی مثل زبان، مثل سنت و اینا، این کشورها به وجود آمدن. ناسیونالیسم. و داستان ادامه یافت. رفته رفته اینها بعد از انقلاب صنعتی اینها به قدرت رسیدن و به رقابت بین انگلیس و آلمان، بین انگلیس و فرانسه، که مدتها جنگ بوده، جنگ های 7 ساله نمیدونم و به جنگ های متعدد بوده، اینا رقیب یکدیگر شد، به خصوص در موضوع استعمار کشورهای کوچکتر برای منافع بیشتر. و اسلحه جدید هم مرتب اختراع میشد و اینا هر کدوم سعی میکردن که تعادل رو برقرار کنن و هر نیرویی که دشمن داری یا فکر میکردن هر اسلحه داره اونا بهترش رو داشته باشن. این مسئله کوتاه بزنم خدمتتون که باروت نقش مهمی در جنگ داشته، نه فقط از نظر انفجار باروت، در ساختن اسلحه و فشنگ‌ها که باروت دودی بود. باروت دودی نهایت 1200 فیت پر سکند سرعت گلوله بود. یک شیمیدان فرانسوی بر حسب اتفاق یک مقدار اسید نیتریک ریخته بود پیرهن کتونیش کنه، خلاصه مالیده شد رو اسید و بر اثر اتفاق باروت بیدود اختراع شد. در اون زمان نه تانک بود نه هواپیما بود، این نفر پیاده با تفنگش بود که در واقع سرزمین اشغال میکرد. آلمان ها و انگلیس ها شب خوابشون نمیبرد که فرانسوی ها یه چیز اختراع کردن، سرعت گلوله ها رسوندن به مثلا 2800 فیت پر سکند. اینا اونم بلافاصله دست به کار شدن، اینا تا بالاخره اونم ساختن و خیالشون راحت شد. یعنی میخوام بگم که قضیه تا این حد بوده، تعادل قدرت. و یکی از تئوری‌هایی که بیچاره آقای وودرو ویلسون داشت در سال 1919 که برای صلح پاریس رفت همین سخن بود که آقا شما به جای اینکه فقط به فکر اسلحه باشید و به فکر تعادل قدرت باشید، دائم اسلحه بسازید و دچار رقابت تسلیحاتی بشوید و مخارج زیادی رو متحمل بشوید و کشورهای دیگر رو غارت کنید، بیایید این داستان رو کنار بگذارید و ارتباطات خود رو بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل با کشورهای دیگر بگذارید، نه استعمار و ساختن اسلحه و اینها که اینها سبب استکاک و بروز جنگ ها می شود. این تئوری وودرو ویلسون بود، همه دنیا شنیده بودن، همه کشورهای اسلام زده خوشحال بودن، تمام جهان خوشحال بود. این آقا وقتی با کشتیش حرکت کرد در واقع همه دنیا آمدن اونجا نمایندگانشون. مسخره اینجاست که ما هم 3 نفر فرستادیم، آقای فروغی، آقای مستشار الدوله و علا رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم، 3 نفر رفتن اونجا و و چند سال قبلش هم 7-8 میلیون ایرانی از گرسنگی انگلیس ها کشته بودن، یعنی تمام قلعه ایران خریده بودن و قحطی شد، مردم مردن. فروغی رفته اونجا یک شهری نوشته که آقا ما 17 شهر قفقاز میخوایم، این روسا چنان چنان کردن اینا، مثل که برای پرت کردن حواس. فروغی مرد بزرگی بود و واقعا محترم، و من تعجب میکنم از چیزی که تهیه کرده برای کنفرانس صلح پاریس، هیچ اشاره ای به داستان 7 میلیون ایرانی که گرسنگی مردن جناب فروغی نکرد. و ما را راه هم ندادن، ما رو راه ندادن، یعنی اصلا تیم ایران رو راه ندادن. یه نامه از فروغی هست به نخست وزیر وقت، آقا ما اینجا پولم نداریم، همینجوری موندیم، به چه کار بکنیم؟ نه کسی با ما تماس میگیره، ما هرچی سعی میکنیم ما رو راه نمیدن و اینا. باری و آقای ویلسون گفت که برای اینکه جنگی تولید نشود و کشتار نشود، یک جامعه ملل باید بسازیم که همین ملل را شکایت کنن، هر کی متجاوز بود اونا علیش چیز کنن. اما اینا گوششون به کار نبود، اینا مردمان طماع، انگلیسی طماع، فرانسوی طماع، اینا رؤساشون میگن، البته همیشه اشاره به سیاستمداران است، اینا تازه اول کار بود، اینا چیز کردن و گفتن نه آقا اینجوری نیست. اینا یک حرف هم زده وقتی که عصبانی شده، گفت اگر بریتانیای کبیر بخواهد به کشتی سازیش ادامه بدهد، میبینی که انگلیس استعمارش رو با کشتیاش به دست آورد، پیروزیش با کشتیاش بود، نگهدارن انگلیس بودن، با کشورهای دیگه جنگ میکردن. و خنده‌دار این است که یکی از جنگ‌های عجیبی که کردن جنگ تریاک بوده، رفتن به چینی‌ها گفتن تریاک بکشید، گفتن ما نمیکشیم، گفت نمیکشید، حالا نشونتون میدیم، دستم به توپ آقا زدن در چین، خطرن تریاک بسور انگلیسی در چین. خیلی داستان خنده داره، یعنی این ما یک استادی داشتیم به تاریخ هم خیلی وارد بود، میگفت یکی از سیاه ترین فصول کتاب استعمار انگلیس این جنگ تریاک هست. بیارید میبینید که توپ و تفنگا و کشتی رو دارن آتیش میکنن، به زور به چینی تریاک بدن بکشه. باری یه همچین وضعیتی بود در کشتی سازیش بود. میگوید اگر بریتانیای کبیر به کشتی سازی ادامه دهد، اون وقت ایالات متحده آمریکا به شما نشان خواهد داد که کشتی سازی یعنی چه. و اتفاقا همینطور هم شد. امروز بزرگترین نیروی دریایی جهان نیروی آمریکاست، با 13-14 ایرکرافت کریر، یعنی نوای آبمابر و غیره بود که داستان خودتون میدونید. باری این استقاق ها چیز جنگ رو، فضای اروپا رو جنگی کرده بود. و بدبختی این بود که نویسندگان و روشنفکران این جنگ رو برکت می دونستن، مثل خمینی. یکی از اینا نوشته است که ملت ها در جنگ به غرور و افتخار می رسن و در صلح به ذلت و بیچارگی. و یه آدم بزرگی مثل هگل، فیلسوف معروف، وقتی که دیگه صحبت از سیاست میکنه، نمیدونم تز و انتز و سنتیتز و انتیتز و سنتز و نمیدونم این حرفا رو میاره و ترانسندانتال و نمیدونم چی و فلان، این حرفا که تو فلسفه‌اش هست و خیلی فلسفه مشکلی هست فلسفه هگل، آخرش میرسه به اینکه بهترین نوع حکومت همینه که در آلمانه، این باید اینجوری باشه. فیخته فیلسوف دیگری است که و آلمانی بودنش افتخار میکنه، برتری بودن نژاد آلمان. روزنبرگ که اصلا آلمانی نژادش این شده، تبار ما اینجوری آریایی، اینجوری خون ما اونجوری بوده، حتی مسیح رو گفتن آریایی، از این حرفای لاتایل و بیهوده و اینا فیلسوفا هم میزدن. مثل این که باتری جنگ با این حرفا و این حرکات چارج میشد و آماده جنگ می شدن اروپایی ها همه با هم. آلمان ها هم که در واقع خودشون رو چیز صنایع چیز می دونستن، صنایع مهمه، و شروع کردن اونها به استعمار. منتها رد پای استعمار در آلمان یعنی تصدیل آلمان بسیار بسیار کم رنگتر از استعمار انگلیس هست، اما هر آینه به رقابت برخواسته بودن، بعضی کشورها رو مستعمره کرده بودن و صنایعشون رو مرتب در واقع اینجا و اونجا صنایع خیلی خوبی داشت آلمان، به خصوص اسلحه سازیش فوق‌العاده بود. اینها حسادت و رقابت و اینها سبب شد که اروپا کاملا آماده انفجار بشود و همینطور هم شد. جنگ اول برای چی شد؟ کشتن یک شاهزاده در سربیا، عرض میکنن که جنگ اول شروع شد و جنگ اول یکی از خونین‌ترین جنگ ها بوده همونطور که میدونید، و سرانجام این متفقین که آمریکا هم به جنگ در برای اولین بار آمریکا وارد جریان بین‌المللی شد و از اونجا دیگه بیرون نیامد، چون آمریکا یه جای ایزوله ای بود. این سوش اقیانوس، اون سوش اقیانوس، شرقش اقیانوس اطلس، غربش هم که اقیانوس کبیر، کاملا امنیتش بر جای بود، چون زمان هواپیماهای بود با آمریکا برسه، نمیشد با کشتی اونطور آمد اینجا به اینجا حمله کرد و فلان، راه بسیار دور و اینا، یه جای ایزوله بود در واقع. و خیلی از این ریاست جمهورها و اینا گفته بودن ما کار دنیا نداریم، به ما چه در اروپا چه خبره. به خصوص بعد جنگ اول خیلی خیلی این اندیشه قوت گرفت که ما دیگر نمیخواهیم یک جوان آمریکایی برای در راه مناقشات اروپایی در میدان جنگ بیفته. اینا وارد جنگ شدن و تعداد کشتگانش هم زیاد بود و بالاخره کنفرانس پاریس شد و از اینجور داستان ها و ستم خیلی خیلی فاش و فاحشی در اون قراردادها به مردم آلمان کردن، توهین بسیار زیاد. حتی بعد از عهدنامه ننگینی که در 11 نوامبر نماینده آلمان امضا کرد و چاره نداشتن چون شکست خورده بودن و اینا نیروها آماده، امضا نکنید حمله میکنید، امضا کردن و هیتلر این رو گرفته بود و میگفت خائنان 11 نوامبر، این اصلا شعارش بود، خائنان 11 نوامبر، گفت نه ارتش شکست خورد نه ما ضعیف شدیم، کار رو بر پیکر غیرت و شرافت ملت آلمان خائنین 11 نوامبر کردن و یه حرف خریدار داشت بود که ارتش شکست نخورد، به باقی مونده ارتش پرستیژی میداد، خوشحال میشدن سربازا و اینها. باری هفت ماه هم جنگ تموم شد، انگلیس ها دست از محاصره آلمان بر نداشتن که مردم آلمان از گرسنگی داشتن تلف میشدن. انگلیس ها در مقاطعی از تاریخ بیرحمی های فوق العاده کردن، نگفتنی، در جنگ بوئرها، مثلا این بوئرها اروپایی هایی بودن که در آفریقای جنوبی بودن. مطلب طولانی است، اجازه بدید که اروپا رو کوتاه کنیم، برگردیم سر ناسیونالیسم ایرانی در اروپا. خب این تأخیری که به آلمان ها شد، اینها شدیداً گرایش های نژاد پرستانه درشون تقویت شد و هیتلر هم یک سخنگوی خیلی خیلی ماهری بود، میرفت از یک هنرپیشه تقلید کرد و داستانش خیلی مهم، داستان زندگی هیتلر هم باید خدمتتون بگم خیلی خیلی جالبه از نظر تاریخ. و این تعصبات میهن‌پرستانه آلمان ها با توجه با پشتیبانی فیلسوفان آلمان و اینها، حقیقتا باورشون شد که این نژاد آریایی بدتر از همه نژادهاست و بقیه رو باید بکشن و بقیه رو برده بکنن و روس ها رو قرار بود همه رو برده بکنن، همه یهودیان جهان رو بکشن و اینها. از اینجور صحبت هایی که به دیوانگی بیشتر میماند تا کشور مداری و سیاست، و حمله کردن عملا و به روسیه و فرانسه رو گرفتن، بیشتر اروپا رو گرفتن. داستان جنگ دوم هم میبینی اینها بر اثر افراط و تردیدی بود که در اندیشه و چیز ناسیونالیست شد، ناسیونالیست آلمان به خصوص. و این موضوع چهره ناسیونالیست رو تیره کرد در واقع. یعنی وقتی بگیم آقا شخص ناسیونالیسته، یه حالی از تاریکی شاید بگم ممکنه که برش باشه، ولی نباید این طور باشه. دوستی میگفت که بد نیست به جای ناسیونالیست بگن پتریاتیک، به اینجا هم لغتش به کار میره، ولی مثل ناسیونالیست رایج نیست. ایران ما در واقع تاریخ بلند مدتی در ارتباط با ارزش‌های قومی و ملی داشته، از دیرباز ایران زمین، ایران بزرگ، امپراتوریای ایران و مردم وقوف داشتن به اینکه ایرانی هستن و از خودآگاهی داشتن نسبت به هویت خود و نسبت به کشور خود خودآگاهی داشتن. و جنگ‌های ایران و روم نمی‌دانم و گذشت روزگار تا اینکه اسلام عزیز آمد. اسلام ازاله هویت میکنه، ازاله شخصیت میکنه از آدم. اولا که مطلقا قضیه ناسیونالیسم در اسلام مطرح نیست. اسلام هست یا کفر، خیلی راحته، خیلی ساده است. فلسفه اسلام خیلی ساده است، یا شما مسلمانی یا کافر. اگر مسلمانی که خیلی خوب، تکلیف داری انجام میدی، الله جانت هم فروختی به الله، الله بهش به فروختی جانت گرفته، این جانت یه مال خودت نیست، باید در راه خدا جنگ کنی. بنابراین هر جا رسیده، مثلا مصریان که دارای هویتی بودن، نمیدونم این اهالی عراق و نمیدونم لبنان و جاهای دیگه هویت داشتن، همه اینا رو چیز شدن اینا مسلمان. حالا در اردن البته مسیحیان هم خب بسیار هستن اینا. بنابراین ازاله هویت میکنه، فقط با اسلام شناخته میشن اینا، این کشورها. به خاطر همین هم این اتفاق و اتحاد عرب در واقع چیزی خمیرمایه‌ای نداشت که اینا رو به هم بچسبونه، اون چه عبدالناصر میخواست در باب یک جا کردن ملل عربی، چینا چیزی نداشتن، آقا اینا فقط مسلمان بودن و یعنی هویتی خاصی اینها ندارن، فقط عربن، عربی حرف میزنن، مسلمونن. حالا از بعد از این رئیس جمهور مصر، اونی که کشتنش بیچاره انور سادات، این آدم اولین کسی بوده در تاریخ مصر که آمده در یک دانشگاهی صحبت میکرد، گفت We should know that we are Egyptians before we are Arabs، به انگلیسی. یعنی ما باید بدونیم که ما قبل از اینکه مسلمان باشیم مصری هستیم. از اون به بعد مصری ها معمولا وقتی میگیم شما عربی، بعضی این ناسیونالیستاشون بعدشون میگن یعنی آقا ما مصری هستیم اینها. ولی کلا اسلام هر رسیده هویت ملی باقی نگذاشته. یعنی پاکستانی بیچاره اینقدر دست پا میزنه دنبال یه هویت یه گیرش نمیاد، فقط مایه مسخره دنیا شده پاکستان. پاکستان هم شد مملکت. اینا به تعصبات اسلامی فشار آوردن به گاندی و از هند جدا شدن. حالا نگاه کنید وضع پاکستان، هنوز مملکت نشد، چون فقط به دینش مینازه، هیچ چیز هویت ملی نداره. یعنی یک حقیقته. و سایر این کشورها که نامگذاری انگلیسا بود و اینها، باری در ایران این زمینه مهر به ایران و این وطن و فرهنگش و قنای فرهنگیش به وجهی بود که هزار سال زیر سم ستوران کوبیده شد ایران. از ترکان آسیا مرکزی بگیرید، مغول ها آمدن، تیمور لنگ آمد، مملکت از هم پاشید، به طور کل کشتن، سوزاندن، تخریب کردن همه شهرهای آباد ما رو، کتابخانه های ما رو همه رو سوزوندن. اما این آتش زیر خاکستر دوباره گر گرفت، دوباره من شعله کرد در روزگار صفویان و زیر نام ایران، دولت ایران با آرها من به اشاره کردم این خدمات صفویان. ای کاش این شیعه گری جز روش نبود، ولی در اون روزگار چاره نبود جز اینکه یک ایدئولوژی اختراع کنن. ابزار دست اینا دو چیز بوده، شاهنامه فردوسی بوده و تشیع. توی جنگ ها میخوندن، شاهنامه میخوندن. خود این خاندان، خاندان فرهنگی بزرگی بودن، همین اولاد و احباب صفی‌الدین اردبیلی، این آدم های کمی نبودن. اینه که ناسیونالیسم ایرانی آمد و این ناسیونالیسم ایرانی متجاوز نیست، ناسیونالیسم ایرانی آدم کش نیست، متعصب نیست، ایرانی متعصب نیست. بگذاریم از چند تا جاهل، این فرهنگ اصلا با تعصب سازگاری نداره. تا میرسیم به عصر جدید، خب قاجارها بودن، عرض میکنم که همین آقا محمد خان قاجار تقریبا وسط ایران رو به روزگار نادر رساند، اما هرچی از این سلسله گذشت اینا نحیفتر و ضعیفتر شدن. این ضربه روحی بزرگی به ما وارد شد در شکست از روزها که این آخوندها شدن. شما فرزند ایران زمین فراموش نکنید چه کسی کشور رو به باد داد. آخوند بوده، آخوند، این موجودات مزاحم. شما نگاه کنید الازهر مصر، میگن 1000 سال دانشگاه. آقا این دانشگاه تولید فکری چی بوده؟ یکی بیاد به من بگه خدمتش به بشریت غیر از تولید آخوند چی بوده؟ مصر بدبخت بیچاره گرسنه عقب افتاده، مملکتی که 4000 سال پیش 5000 سال پیش شاهکارهای اونچنانی ملت تولید کرده چی داره؟ فقر و بیچارگی و این بهار عربی هم بدترش کرد. یک افتضاحی است واقعا وضعیت مصر، مسلمانان بیچاره. اینا هیچ، الازهر، دانشگاه الازهر هیچ. خلاصه فتحعلی‌شاه گذشت و اینها، بکنم وقت ما ممکنه 5-6 دقیقه تمام بشه اینا، و مردم از این شکست یک خودآگاهی، یک بازگشتی دوباره به وطن و نگاهی به این شکست، حقیقتا به لحاظ روحی صدمه بسیار ویرانی زده و منتظر یک راه فراری بود از این استبداد که یک سازندگی در مملکت بشه و در واقع شاید که یک بلوغ سیاسی به وجود بیاد که سبب گسترش همه چیزها در مملکت بشود. و از سال 1872 که اجنس لوکس درست شده بود، این خارجی ها می آمدن، انگلیسی و غیره، یه چیزی نشون ناشدین شما میتونه خوشش میمد، میگفت برید اونجا معادن ایران رو برید. 1872 همه معادن ایران رو دادن به انگلیس ها. یه مردی به نام رویتر که هیچ ربطی با رویتر خبرنگار نداره، همه معادن ایران که بعد البته لغو شد. روس ها از اون بالا خیلی مواظب بودن، همیشه هوس گرفتن ایران رو داشتن، همیشه در واقع پیتر دی گریت به اینا گفته شما باید به آبهای خلیج فارس، این خیلی بین المللی مشهوره، دست بردارید از این زهارا چرا نیومدن؟ ما که خیلی ضعیف و بیچاره بودیم واقعا زمان قاجار، زمان ناصرالدین شاه مثلا نه ایران ارتش داشتن، 400 تا 100 تا سوار بختیاری از شاه نگهداری میکردن، لشکری نداشتیم، هیچی نداشتیم. چرا روسا نیومدن ایران رو بگیرن؟ روسهایی که در واقع هژمونیشون از همون قبل از قاجارا شروع داشتن توسعه کرده بودن، مملکت رو بخشای خیلی مهمی رو در شرق و غرب گرفته بودن. چی شد که اینا نیومدن؟ اینجا یک موازنه‌ای بود، قدرت بزرگ انگلیس در ایران دست داشت و روسا از ترس انگلیس ها که خود رو درگیر جنگ بزرگ با یک امپراتوری بزرگ نکنن به ایران حمله نکردن در این روزها سستی در اون روزگار قاجارها. و میگویند بیشتر از 30 قرارداد خائنانه این ناصرالدین شاه میداد، هیچ چیزای لوکس بهش میدادن خوشحال میشد، میرفت تو جیبش، پول بهش میدادن و اینها، یه چیزی کمی میگیرن برای ملت، نه یعنی در واقع حیثیت ملی رو میفروخت، یه چیزی بریزه تو جیبش آقای ناصرالدین شاه قاجار. تا میرسیم به داستان تنباکو 1890، 6 سال قبل از کشته شدن ناصرالدین شاه، تنباکو، کمپانی خوشحال که یک همچین چیزی، کمپانی فرنگی که یک همچین منفعتی رو خواهد بود از تنباکوی ایران، و از اونجا یک نقطه عطفی است در تاریخ مدرن ایران و زنده شدن و پویا شدن و به حرکت در آمده آمدن ناسیونالیسم ایرانی. این نقطه عطف است. مثل آخوندها که نمیگن آقا جنگ بعد که 300 نفر از مسلمین زدن سر 1000 نفر دشمنان ما اورش رو بریدن، این نقطه عطف اسلام، اسلام شوکت پیدا کرده، این حرفا فرشته ها هم حتی شکر داشتن، الله مدینه هم از اون بالا با دوربین زایس داشت نگاه میکرد، این نقطه عطف اسلام ها، این تنباکو و در واقع قیام مردم علیه این قرارداد افتجاهی و در واقع استعماری نقطه عطفی است در مدرنیته و نقطه عطفی است در جنبش‌های ملی برای دموکراسی آزادی و در واقع تعمیر و به دست آوردن غرور از دست رفته خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه وقتی که نداریم فکر کنم دقیقه فرصت نیست که ما اینو توضیح بدیم که چی شد در موضوع تنباکو و چه اهمیتی داشت، اینها از اونجا بوده و این خود منجر شده است به جنبش مشروطه و مجلس مقدس ملی که امروز توسط اراذل اوباش اشغال شده. مجلس ملی دزدان این است که حالا در یک فرصت بعدی ما در این باب سخن خواهیم گفت. با چه میزان وقت داریم سپه جان؟ تموم شده. خیلی خوب عرض کنم که بس تموم شده دیگه، تموم شده دیگه. ممنونم از سپهر گرامی در اتاق فرمان، دوست عزیزم، و شما بینندگان محترم، هموطنان عزیز مرجع که هستید.